أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون پنج قسم از اقسام وقف یاد شد و دلیلی بر حصر وقف در این اقسام خمسه نیست، ممکن است اقسام دیگری هم فرض بشه. اساره این اقسام پنجگانه و فرق بین وقف بر ذریه با سایر اوقاف و همچنین تصویر وقف مسجد باید روشن‌تر بشه. اقسام خمسه وقف این بود که گاهی وقف از سنخ تحریر رقبه و فک ملک است، نظیر وقف مسجد، زمینی رو وقف کردن به عنوان مسجد، به ملحق با آن مشهد است، زمینی را در کنار قبر مطهر امام معصوم علیه السلام وقف کردن به عنوان مشهد اون امام. اینا از سنخ فک ملک و تحریر رقب است. قسم دوم وقف رقبات مسجد است، باقی را وقف مسجد کردن، واحد تجاری یا مسکونی را وقف مسجد کردن، فرشی را وقف مسجد کردن، اینا وقف رقباتی است برای مسجد. قسم سوم وقف بر جهت است، مثل این که مؤسسی ساختن، مدرسه ساختن، خوابگاهی ساختن که دانشجوها درش استفاده کنن، طلبه ها استفاده کنن، بیماران در بیمارستان استفاده کنن، مستشفای خاص، مدرسه خاص، خوابگاه خاص و مانند آن وقف بر جهت است نه بر اشخاص. قسم چهارم وقف بر عناوین عامه است، مثل وقف بر زائرین، وقف بر فقرا، وقف بر دانشجویان، وقف بر طلاب، وقف بر بیماران بی سرپرست. اینا قسم پنجم وقف بر ذریه است که وقف خاص است، کسی خانه خود را وقف اولاد می کند یا باغ را وقف اولاد می کند. دلیلی بر حصر وقف در اقسام خمسه نیست، اون مقداری که فحص شد و یافت شد این پنج قسم معهود خارجی است، ممکن است اقسام دیگری هم فرض بشه. وقف مسجد و مشهد و مانند آن که فک ملک بود گذشت. وقف رقبات مسجد هم بهش اشاره شد که وقف رقبات از سنخ فک ملک یا تحریر رقبه نیست، از سنخ تحبیس اصل و تسبیل ثمر است، یعنی اصل ملکیت محفوظ است، یک آزاد نشد، یعنی از ملکیت به در نیامد. ثانیاً این ملکیت که محفوظ است به بند کشیده شده، تلق نیست، آزاد است و بسته است. دو، سوم منفعتش آزاد است. چهارم اینه که راه این منفعت مشخص است، منافع این باغ باید مستقیم طرف مسجد بره، لذا متولی مسجد منافع باغ را میفروشه، در برابرش کالایی میخره برای مسجد و مانند آن. پس هم این ملک است هم منفعت، منتام این ملک محفوظ محموس است، منفعت ملک آزاد، منتام مسیر آزادی فرق میکند، باید مستقیما صرف مسجد بشه. ولا یقال که مسجد مالک نمیشه، چون ملکیت یه امر اضافی است که مکرر تو این بحث ها مراجعه فرمودید. گاهی شخصیت حقیقی مالک است، گاهی شخصیت حقوقی مالک است، مثل که شما میگید این مال دولت است، ولو دولت ها عوض بشون ولی ملک محفوظه، این درآمد مال دولت است. جهت این شین است، گاهی ملک برای قبرستان میشود، وقف برای قبرستان میشود، درآمد صرف قبرستان. جهت میتونه مالک باشه، عنوان میتونه مالک باشه، شخصیت حقیقی مثل فرو مؤسسه میتونه مالک باشه، اشخاص حقیقی هم میتونه مالک باشن، چون ملکیت یه امر تکوینی نیست که ما به جای خارجی داشته باشه، امر اعتباریست به ید معتبر است. هر جا اغلا حوزه اعتبارشون رواج دارد همونجا ملکیت ترسیم میشود. پس وقف بر مسجد درسته، چون که وقف بر بیمارستان درسته، لازم نیست که مسجد ملک باشد تا با بگوییم وقف بر چیزی که فک ملک شد روانیست. خیر، جهت مالک می شود. پس وقف مسجد قسم اول بود، وقف رغبات مسجد برای مسجد قسم دوم بود، وقف مدرسه و خوابگاه و بیمارستان و امثال ذلک که برای جهت خاص است، این هم مشخص شد. تفاوت این قسم سوم با قسم دوم آن بود که در قسم دوم تحبیس اصل بود و تسبیل ثمره، یعنی باقی که وقف مسجد کردن، اصل این باغ ملک است، منتها ملک محبوس. درآمد این باغ ملک آزاد است، منتها مسیرش مشخص است که باید برای فرون بیمارستان یا مسجد مصرف بشه. لکن قسم سوم که وقف مدرسه است یا خوابگاه است یا بیمارستان است و مانند آن، این تحبیس اصل است یک، تحبیس منفعت است دو، تسبیل انتفاع است سه. یعنی طلاب مالک بدنه مدرسه نیستن که زمین مدرسه و ساختمان مدرسه مال اونا باشه، یا دانشجویان مالک زمین خوابگاه و ساختمان خوابگاه نیستن، نه مالک ارسن نه مالک اعیان، ولی حق انتفاع دارند، یعنی می توانند در اینجا استراحت کنند، می توانند اینجا رو به عنوان مسکن انتخاب بکنند، حق سکونت دارند. چون اگر مالک منفعت باشند می توانند این رو در حد مصافخونه اجاره بدن، بگن من که الان این هفته که میرم کسی جام نیست، اینم نظیر اتاقای مسابقه‌خونه کسی بیاد و منفعتش مال من باشه. چرا؟ اجارش مال من باشه. چرا؟ برای اینکه منفعت مال من است، در اجارم تملیک منفعت است، من این منفعتی که ملک من است تملیک میکنم و مستاجر چند شب اینجا بخوابه و اجرتش بده. این چنین نیست. یا اگر کسی جای طلبه رو غصب کرد، یه طلبه دیگری جای این، یا دانشجوی جای دانشجو دیگر، این برود به محکمه شکایت بکند، اجرت المثل بگیرد، بگد به اینکه چند هفته چند روزی که اتاق من رو غصب کرده است باید اجرتش بده، اجارش بده، کرایش بده، نیست. البته معصیت هست، این حکم قیامتی سجدش محفوظه، حکم تکلیفی که معصیت باشه محفوظه. اما حالا این شخص بیاد، این دانشجو بگه چون اون قاصب بود جای منو گرفته، یه هفته منو بیرون کرده، الان باید اجارش بده، چون اجرت المسمی نیست، اجرت المثل باید بپردازه. چنین حقی رو نداره. چرا؟ برای اینکه منفعت این خوابگاه تحبیس شده است، مال اینا نیست، انتفاع این خوابگاه در اختیار اینا است. یعنی این میتونه بخوابه، استراحت کنه. دیگری اگر آمده ای رو بیرون کرده، معصیت کرده است، اما اجاره بدهکار نیست، کرایش بدهکار نیست. این فرق بین قسم سوم و قسم دوم. پس بنابراین در وقف بر جهت نظیر خوابگاه، بیمارستان یا مدرسه اینطور است، یعنی بیمار دیگر رو از تخت بیرون کرده، رفت جاش رو یفت خوابیده، این باید بگید اجرت المثل باید بدی، برای اینکه منفعت این بیمارستان مال من بود در این هفته. اینطور است. بله، اون وقتی که اجارش جایز است، و همچنین اون وقتی که بهش جایز است، هم بهش درسته هم اجارش درسته. اما اون وقتی که اجارش درست نیست، بهش درست نیست، خب باطله دیگه. بها بسیار خوب در ضروره است. مثل این که مواردی که نمیشه دیگه، بیمارستان بسیار خوبی ساختن، این بیمارستان الان از حیز انتها افتاده، کلش هم میفروشن. اونجا که فروشش جایز است، بله ملکه، چون ملکیتش محفوظه، اونجا محبوس بود الان آزاد شد، منفعتش محبوس بود آزاد شد. و سر طرح مسائل وقف در کتاب بی همین است، وگرنه احکام وقف رو با تو کتاب وقف گفت. این که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه مسائل وقف رو تو کتاب بی آوردن، مال اون موارد جواز عقد معاملاتی است. وقف خرید فروش جایز نیست، وقف خاص که تحبیس منفعت بود اجارش جایز نیست، الا در مواردی، اون مواردی که بهش جایز است اجارش جایز است، اون موارد را تو کتاب بی ذکر میکنن، وگرنه طرح مسائل وقت تو کتاب بی جا ندارد که. خب مرحوم شیخ و امثالشون فهمید کجا جایز است و چجور جایز است، وگرنه طرح احکام وقت تو کتاب بی شناسه بد. چون یکی از شرایط عوضین در فصل سوم تلق بودن عوضین بود، بنابراین اینی که تلق نیست، آزاد نیست، خرید فروشش جایز نیست. مثل چی؟ مثل وقف. مثل چی؟ مثل ره. مثل چی؟ مثل ام بلد. مثل چی؟ مثل به در ام ذوالخیار. خب اینجا که جا برای کتاب عبدالامان نیست که، اما احکام به ام بلد اینجا ذکر میکنه. اینجا که کتاب رهن نیست که، اما احکام فروش رهن رو اینجا ذکر میکنن. رهن یه احکام خاصی دارد که کتاب رهن متولی اون احکام است، این بعد. اما فروش عین مرهونه در زمان خاص جایز است، این رو کتاب بی عهده دارد. تو کتاب رهن میگن که رهن رو عین مرهونه رو نمیشه فروخت الا فی موارد خاصه. اونجا دیگه بحثه موارد خاصه را مطرح نمی کنن. کجا به این رهن جایز است، اون را کتاب بی باید مطرح بکنن. خب بنابراین مادامی که این بیمارستان قابل استفاده و بهره برداری بهداشت درمان است، نه بیش جایز است نه اجارش جایز است، فقط انتفاع جایز است. اما وقتی از حیز انتفاع افتاد، هم بهش جایز است هم اجارش جایز است. چرا؟ برای اینکه قبلا این ملک محبوس بود الان تلق شد، این منفعت قبلا محبوس بود الان تلق شد. در مسئله بیمارستان و مدرسه و خوابگاه دو تا محبوس است، یکی آزاد، یعنی این محبوس است، یک منفعت محبوس است، دو انتفاع آزاد است. لذا هیچ کسی، هیچ دانشجوی، هیچ طلبه، هیچ بیمارستانی نمیتونه تخت شجاره بده، برای اینکه مارگ منفعت نیست. این فرمایش مرحوم آخوی رضوان الله تعالی علیه که فرمودن او مالک منفعت است، مالک منفعت خاص است به نام سکونت، این سخن در بحث دیروز روشن شد که ناسواب است. ایشون فرمودن آدم که مالک فعل خود نیست، درست است مالک فعل خود نیست، فعل مثل قیام و قعوده، بله آدم مالک فعل خود نیست، اما بهره برداری از دیگران، از دیگر اشیا، این انتفاع حق میخواد، این یه مجوز میخواد، این ملک است، این حق است به مانند. خب قسم چهارم وقف بر عناوین خاصه بود. این وقف بر عناوین خاصه مثل وقف بر زائرین، وقف بر زائران، وقف بر محصلان، طلاب، دانشجو، وقف بر بیماران، این وقف بر اشخاص است نه بر جهت، رو عناوین کلی است. چون وقف بر اشخاص است عیناً محبوس است، یک منفعتاً آزاد است، دو منافعش و درآمدش رو باید بین اشخاص بدن. اگر یه واحد تجاری یا واحد مسکونی یا باقی رو وقف بر زائران کردن، وقف بر محصران کردن، وقف بر مسافران کردن و مانند آن، درآمد شو باید بدن. منتها در این قسم چهارم باید این نکته روشن بشه تا فرقش با حکم پنجا قسم پنجا معلوم بشه. در اینجا بست واجب نیست، یعنی به همه زائران بدن نه، به همه بیماران بدن نه. ممکنه به بیماری برسه بیماری نرسه، به بیماری بدن بیماری ندن. این بیمار چون جز همسایه این باز اولویت با او حساب کنن بدن، این بیمار چون کسی نداره این رو مقدم بدارن، سایر بیماران افرادی دارن که سرپرستیشون رو به عهده بگیره به اونا ندن. بست واجب نیست، این یک. ارثم برده نمی شود، این دو. حالا این شخص بیمار بود به اون نرسید، بیم حالا به ورثش برسه. نه، بست واجب است که به همه بیماران بدن، به همه زائران بدن، به همه طلاب بدن، به همه دانشجو بدن، نه قابل ارث است. این قسم چهارم. اما قسم پنجم کاملا با اینا فرق داره. قسم پنجم وقف بر ذریه است که بهش میگن وقف اولاد. وقف اولاد در وقف بر ذریه، یه وقت از یه واحد تجاری یا واحد مسکونی یا یه باقی رو وقف میکند به فرزندانش بر ذریهش. سعه و زیغ این وقف برابر اون روایت نورانی امام عسکری سلام الله علیه که ان الوقوف حسب مویقه یوقف و اهلها، به چیزی که تحت انشاء واقف در آمده. یه وقت است میگوید این خانه را وقف اولاد اناث کردم، مار فقط مال دختر است و پسر ها سهمی نداره. یا بالعکس وقف اولاد ذکور است، دختر ها حق نداره. او تلفیق است بین اناث و ذکور، میگوید که وقف به وقت برای فرزندانم اعم از ذکور و اناث هر دو صحیحند. این سعه و زیغش مربوط به انشاء واقف است. اگر وقف کرد برای اولاد اناث که ذکور سهم نمیبرد، اگر برای ذکور وقف کرد که اناث سهم نمیبرد، اگر برای هر دو سهم وقف کرد که هر دو بهره برد. این یه مطلب. یه وقت است که نه، گذشته از این در توزیع هم مطلب خاص اشاره میکنن، میگه توزیعش هم الان نحو ارث باشد که برادر دو برابر، خواهر یک برابر. گاهی هم ممکن است به عکس وقف کند، بگوید که دو سومش سهم خواهرها، یک سومش سهم برادرها، برای اینکه قدرت کسب داره. این هم صحیحه تا چگونه واقف قرار بده. یه وقت است که نه، سهم کسی بیش از سهم دیگری نیست، علت تسویه است که برادر و خواهر یکسان سهم ببرند، درآمد این باغ را یا درآمد این واحد تجاری مسکونی را یکسان بین فرزندان من تقسیم بکنی، چه پسر چه دختر. این حسب مایوقه فاهل راست که ارث نیست که سهام مشخص داشته باشد. این مربوط به کیفیت انشاء وقف واقف است. پس هم بست با هم هر سه قسم ممکن است وقف بشه، یعنی وقت اناث، وقت برای اناث بالخصوص، وقت برای ذکور بالخصوص، وقت برای هر دو. این یه مطلب. کیفیت توزیعش هم حسب ما یوقفها اهلهاست. اگر گفت خواهر دو برابر بدی باید داد، اگر گفت خواهر و برادر یکسان میبرن باید تسویه کرد، اگه گفت برادر دو برابر خواهر یک برابر نظیر ارث باید اونجور تقسیم کرد. این حسب ما یوقف و احراز. این یه قسم. پس بست واجب است، باید به همه برسه. نظیر اقسام دیگر نیست که بست واجب نبود. اگر یه چیزی وقف بیمارستان بود لازم نیست بگیم که 10 تا بیمار ما تو این شهر داریم و همه شون برسه. نخیر، به یک بیمار یا بدیم، به دو بیمار ممکنه برسید دیگری. یا 10 زائر داریم، یا 10 دانشجو داریم، یا 10 طلب داریم، به همه برسه. بست واجب نیست. نظیر زکات، مگر در زکات بست واجب است؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين. حالا کسی که زکات بدهکار است باید این مقدار زکات را بین همه فقرا تقسیم بکند یا همش میتونه به یک نفر بده؟ بنابراین بست واجب نیست. ولی در مسئله قسم پنجم که وقف بر اولاد است، بست واجب است و کیفیت توزیع هم حسب ما یوقفها اهلها است. عمد آن است که در اقسام قبلی سخن از ارث نبود، یعنی وقف بر جهت که روشن است ارثی نبود، وقف بر عنوانم به شرح ایزن، وقف بر جهت یعنی اگر چونچه خوابگاهی را یا مدرسه را یا بیمارستانی را وقف کردن برای بیماران یا طلاب یا دانشجو، این تو نیست که ورثه این هم ارث ببرن، این نیست. یا اگر مالی را وقف کردن برای عناوین کلی مثل زائران، طلاب، دانشجویان، بیماران، این تو نیست که اینا که چیزی به اونها نرسید بغیر به ورثهشون بدیم، این تو نیست. اما در مسئله وقف بر اولاد، وقف بر ذریه، اونجا گفتن سخن از ارث مطرح است. یعنی اگر یه واحد تجاری را یا واحد مسکونی را، باقی را، خونه ای را، زمین را وقف بر اولاد کردن، یکی از اینها مرد، سهم ارث او را به ورثه باید داد یا نداد؟ این یه فرع روشنی دارد که باید به ورثه برسه. بعضی از فروع مبهم و غیر روشن را هم به همراه دارد. اونجا که فرع روشن است و باید به ورثه برسه، مثلا اگر باقی وقف بر اولاد بود، این باغ هم میوه‌ش داد، به ثمر نشست، میوه رو داد، فایده باغ ظهور کرد، قبل از اینکه توزیع بکنن میوه باغ را بین سهامدارا، یکی از اینا مرد، خب در اینجا معلوم است که باید سهم او رو به ورثه‌اش داد دیگه. برای اینکه اگر کسی دو فرزند دارد، یا هر دو اناسن، یا هر دو ذکور، یا اوی زبه جام ذکرها و اناسا، این باغ هم وقف بر اولاد بود، موقع بهره برداری از این مزرعه یا از اون باغ هم فرا رسید، این باغ محصولش داد، قبل از این که از این محصول استفاده بکنن، یکی از اینا میمیره، خب این ملکیت فعلیت رسیده است، استحقاق هم به فعلیت رسیده است، قبل از وصول ایصال این مرد، خب معلومه که باید ورثش داد دیگه. این فرع روشنی داره. اما خب اگر تصریح واقف، بله واقف میتونه، واقف میتواند بگوید که درآمد این، چون حسب ما یوقف و اهلها است دیگر، متولی نمیتونه این کار را بکنه، اما واقف میتونه. واقف میتواند بگوید که نیمی از درآمد این باغ صرف مسجد، نیمی تر درآمد، یا دو سومش صرف بیمارستان، یک سومش صرف مسجد، برابر کسر مشای خودش قرار میده. این در هنگام انشای وقف. اگر واقف در هنگام انشاء وقف کسر مشاعی را ذکر نکرده، لکه متفاهم عرفی این بود، ظهور این لفظ در فضای عرف این بود بالمناسبه، بازم متولی موظف است که بالمناسبه تقسیم بکند. اما اگر نه، نه واقف گفت نه ظهور عرفی دارد، متولی بالخیار. بنابراین در اون قسمت ها اینطوره. اما در وقف بر اولاد، اگر این باغ منفعتش به فعلیت رسیده است، قبل از ایصال این منافع به موقوف علیهم، یکیشون مرد، خب اینجا بالفعل مالک شد، منتها به حقش دسترسی پیدا نکرد و مرد، خب معلوم است به ورثه باید داد دیگر. اما در واحد تجاری، واحد مسکونی امثال زاله کار آسان نیست. یه خونه رو وقف کردن بر اولاد، یک واحد تجاری رو وقف کردن بر اولاد، اونها هم بعضی از فروع شفاف رو به همراه دارد، اما در بسیار موارد پیچیده است. اون فروع شفافش اینه که این خانه را یا این واحد تجاری را سالانه اجاره میدن، امسال اجاره دادن، سال به پایان رسید، مال الاجاره را گرفتن و قبل از توزیع یکی از ورثه مرد، خب معلومه که به وارث اون میرسد دیگر. اما اگر لحظه ای مثل مسافرخونه که شبانه کرایه میدن، روزانه کرایه میدن، یا جاهایی که هر روز کرایه میدن، این یکی از ورثه پایان امروز مرد، سهم امروز رو نگرفت و مرد، خب این به ورثش میرسه. فردا چطور؟ فردا هم سهم او رو به وارث او میدن یا نه دیگه سهمی ندارد که؟ اگر واقف در انشاء وقف اینها را رعایت کرده است، لحاظ کرده است، به گفته است اینها هر کدامشون به مجرد تولد جمیع منافع را علی یوم القیامه میبرند، خب بله به ورثه‌شون میرسه. اما اگر نه، ظاهرش این است که مادام الحیات، خب بعد وقتی که اجاره امروز تمام شد، فردا هنوز این مسافرخونه درآمد پیدا نکرده چون روزانه است، یا اون باغ امسال که میوه داد الان که فصل پاییز شد و درختها به خواب رفتن، الان باغ ثمری ندارد، میوه ای ندارد، فایده ای ندارد، و در فصل پاییز یا زمستان یک از ورثه مرد، سال بعد که هنوز نرسیده تا این باغ ثمر بدهد، که این دلیل ندارد که وارثان این شخص متوفا ارث ببرند. اگر یه وقتی واقع خودش تصدیق کرده باشد مطلب دیگه است. بنابراین اون قسم روشن و شفافش این است که اگر این باغ به ثمر رسید یا اون واحد تجاری یا مسکونی مدت اجاره تموم شد و مال اجاره نقدن ملک مجرها شد، قبل از ایصال و وصول یکی از اینها مرد، بله به ورثش میرسه. اما برای مدت‌های بعد اگر ما ظهوری از وقف نامه نداشته باشیم، بعیده که سایر ورثه سهم ببرن. بله، این همون بحث قبلی بود که وقف منقطی الاخر است، کلا این میشه فروخ. وقف منقطع الاخر ما نداشتیم الا بنقطاع موقوف علی. تو بحث‌های قبلی که وقف ابدیت در او اخذ شده است، اون که شده نسلا بعد نسل، پس اولادش هست، نسل قبلی خب باید یقینا از بمیرن دیگه. اگر در وقف نامه آمده نسلا بعد نسل، بعدن بعد بعد، پس منقرض نشد. یه وقت است در اثر سیل و زلزله و هلاکت‌های عمومی این نسل منقطع می‌شود، یعنی این پدر و بچه‌های خردسالش همه میرن زیر آوار، و این منقطع نسل است. وقتی منقطع اون نسل شد دیگه نسلا بعد نسل نیست، اون وقت این بهش جایز. وقف منقطع الاخری که قبلا ترسیم کرده بودند بیان شد که وقف در او ابدیت ملحوظ است، انقطاع بر راه ندارد که بگن ما این رو وقف کردیم 20 ساله. اون رغبا و عمرا و سکنا عناوین دیگرند که محدودند، اما وقف که با محدودیت سازگار نیست. چگونه میشه وقف منقطع الاخر باشه؟ هم به انقراض نسل، این نسل که منقرض شد همینطور دیگه. عمدان است که پس این فرق، این قسم پنجم یه سلسله فروع شفاف دارد، بعض از فروعی که باید یا وقفنامه را ملاحظه کرد یا عرف محل را ملاحظه کرد نشد، حکمش جواز بی است. فرزندان مال این شخص دیگه مالک نمیشن. این شخص چون در وقف خاص، در وقف خاص اگر چه فرزندان باقی هستن که منقطع الاخر نیست، مالکن دیگر. در هبه فرق جوهریش این است که این را هبه کرده است به متهب، متهب مالک این است. اما در وقت این که میگن موقوفون علیهم، موقوفون علیه، نمیگن موقوفون له، سرش اینه. در هبه این متهب موهوبون له است، مال را به او دادن. در موقوف وقف علیه است، یعنی او مجبور است تحت این زنجیر باشد، وقف او را به بند کشیده، او حق ندارد این را بفروشه. این که نمیگن موقوفون لهم، میگن موقوفون علیهم، یعنی وقف علیهم، سلط علیهم، اینا موظفن این حفظش کنن، حق فروش ندارن. اگر حق فروش میداشتن که میشد موقوفون لهم. که این که میگن اینا موقوف علیهن، موقوفون علیهمن، یعنی اینا مجبورن تحت سلطه این وقفنامه باشن، هیچ دست به این نزنن، از ثمرش، از بهرش استفاده کنن، مالک این نمیشن، مگر در مواردی که فروش این جایز است. مثل این که مثال قبلی داشتیم، خونه‌ای که وقف اولاد بود الان در طرح جامع نقشه شهر قرار گرفت، اگر این خونه را خراب نکنن، جای دیگه خونه نخرن یا امثال ذلک، این باعث زحمت برای شهروندان مسلمان می شود. اینا در زحمت هم. این شارع عمومی با توسعه پیدا کنه، مردم با در رفاه باشن، تصادف نشه، برخورد نشه به ماننده اون. اینجا خرید فروشی جایز است، حالا یا بلا عوض یا معلم است. خب اینا اساره احکام خمسه وقت. یه مطلبی در خصوص مسجد هست که مردم های خویی تو این بحث رو تو این فضا آوردن، از استادشون مرحوم آقای ناینی رضوان الله تعالی علیه هم نقل کردن، و این است که تا کنون وقف رقبات مسجد حکمش روشن بود که تحبیس اصل بود، تسبیل ثمره. یعنی اگر یه خونه وقف بر مسجد بود، باقی وقف بر مسجد بود، از سنخ تحبیس اصل است تو تسبیل ثمره، بدن اصل این زمین عرصه باید بمونه، اعیانیش قابل استفاده و انتقال است و درآمد باغ این چینه و مانند آن، گاهی میشه مسائلش فروخت. اینا ایشون میفرمان به این که ما گفتیم مساله ساختمانی مسجد در حقیقت جزء رقبات بر رقبات وقف بر مسجد است، با مسجد فرق دارد، یعنی آجرای مسجد، سیمان مسجد، سیم مسجد و مانند آن، اینا حکم مسجد رو ندارد. نه اینکه از نظر تنجیس حکم مسجد ندارد، تنجیسش حرام است، لکن از اینکه تحریر رقب نظیر تحریر باشه، نظیر فکمل باشه، اینطور نیست. اگر این مسجد احتیاج داشت به بازسازی، نوسازی، میشه مسائلش فروخت، مسائل دیگه گرفت. تا اینجاش مطلعی بود که قبلا هم مطرح شد و متلقا به قبوله. ایشون میفرمان احتمالا زمین مسجد هم همینطوره، عرصه مسجد هم همینطوره. عرصه مسجد مثل مساله ساختمانی مسجد، این جزء رقبات مسجد است، این مسجد نیست. اونی که مسجد است اون بعدی است که این زمین در اون بعد واقع شده. بیان و ذالک این است که در جریان کعبه این حرف گفته شد، از اونجا به مساجد و مشاهد مشرفه حرف سرایت کرد. در جریان کعبه خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم آقای محقق داماد رو بارهایی رو میفرمود، میفرمود اون که متحاف مسلمین است یک، اون که قبله مسلمون هست دو، این چهار دیواری نیست. این که ما میگیم ولی کعبه تو قبلتی، کعبه این چهار دیواری نیست، زیرا اون روزی که در اثر سیل زلزله و مانند آن این چهار دیواری فرو ریخت دارن بازسازی میکنن دوباره میسازن، مسلمونا بی قبله، مسلمونا بی متافه. این چهار دیواری قبله، این چهار دیواری متاف است بلا غیر. بالاخره چندین بار کعبه خراب شد، یا رو سیل و زلزله بود، یا رو علل و عوامل طبیعی بود، یا نظیر منجنیق گذاشتن دستگاه اموی و مروانی بود که رو کوه جبل ابی قبیس اونجا منجنیق کار گذاشتن برای اینکه ابن زبیر که رفته بود درون کعبه متحسن شد کعبه را خراب بکنه اون رو بگیرن، همین کارم کردن، اونجا منجنیق گذاشتن، سنگ بارون کردن، کعبه را ویران کردن. ابن زبیری که تو درون کعبه متحسن بود این را در آوردن و اعدام کردن. خب کعبه را ویران کردن، کعبه چندین بار خراب شد با سیل زلزله در طول این سالهای متمادی، مگر یک خونی چهار دیواری هزارها سال میمونه. اون لحظه ای که این رو خراب کردن دارن میسازن، اون ایام مسلمان ها بی قبله، مسلمان ها بی متاف، یا اینکه اون بعد هست، خود اون زمین اگر قبله باشه انسان همیشه با سر به طرف زمین بکنه، اینا که بالا هستن طبقات بالا که زمین رو نگاه نمیکنن، که زمین که زیر پاشونه که قبلهشون نیست. در خصوص کعبه گفتن این بعد من تخوم الارض الی عنان السما قبله است، اونا که رو کوهن دارن نماز میخونن رو به قبله نماز میخونن دیگر، اونا که کوهن که قبلهشو این زمین نیست. که بسیار از خونه ها الان تو دامنه کوه ساخته شده، یا اینا که میرن بالای کوه بالاخره قبله به طرف قبله نماز میخونن دیگر. طبق اون دوتا روایتی که نقل شده است من تخوم الارض الی عنان السما قبله است، معلوم میشود بالای این کعبه هم که چیزی نیست ساخته باشه، که معلوم میشه این بعد قبله است، این بعدی که این چهار دیواری در او هست یک، این بعدی که این زمین در او هست دو، نه زمین، زمین قبله نیست، چه که چهار دیواری هم قبله نیست، زیرا بالا طبقات بالا که زمین توش نیست، خیلی هم که پایین بریدم این زمین نیست. از اینجا خواستن حکم مسجد و مشهد مشرف رو هم مشخص بکنن که مسجد نه تنها این چهار دیواری مسجد نیست، این زمین هم مسجد نیست. چرا؟ برای اینکه اگر در اثر رانش زمین، ریزش کوه، کل این زمین ریخته به تای دره، خب خیلی از جهات که در اثر نرم بودن اون خاک، باران متراکم، زلزله و مانند آن، کل این محدودی که مسجد هست کلن میره تو دره. خب اینجا یه آدم ناپاک میتونه بیسته، الان خب صدها متر فاصله داره، الان یه مسجدی بالای کوه ساختن طوری شد که در اثر زلزله این کوه ریزش کرده کلن آمده تو دره، چیزی نمونده اونجا. اگر این زمین مسجد باشه، بنابراین هر کسی میتونه اونجا وایسه، چون زمین مسجد نیست بلکه اون بعد مسجد است، بنابراین این زمین هم نظیر رغبات بر مسجد است. همونطوری که خرید و فروش مصالح ساختمانی مسجد جایز است، زمین را هم در فرایض فروضهای خاص میتوان نقل و انتقال داد. این سخن ناسواب است و انشاءالله در روز وقت گذشت در بیانات فردا بیان میشه، روشن میشه. والحمدلله رب العالمین.